با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. فکر کنم دیگه فردا این کتاب تموم بشه، خلقیات ما ایرانیان. اگر اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
رسیده بودیم به نامه یک زن آلمانی به نام دوروت آلوتر که در مجله کاوه شماره 7 در آلمان مونیخ چاپ شده. من از دیرباز علاقه مفرط به مملکت شما و ایرانیان داشتم. این موضوع حاصل از یک علاقه پاکی است که به ایران و تمدن قدیم و ادبیات آن که ما ترجمه های آن را می توانیم به دست آوریم دارم، و از این گذشته من یک احترام خیلی عمیقی برای بعضی از مردان و زنان ایرانی که در این چند سال اخیر شناختم دارم. چیزی که مرا رنج می دهد این است که به کرات از افراد مختلفی و در مواقع مختلفی می شنوم که می گویند آه ایرانیان، و به خصوص با یک لحن نفرت آوری. متاسفانه هم نمی توان گفت که ایرانی ها در آلمان محبوب هستند، و این موضوع است که به خصوص مرا رنج می دهد. من از اشخاص دیگر و نیز از خودم در این باره سوال کردم که چرا مردم به کرات تنفر خود را ناگهان نسبت به ایرانی ها بروز می دهند. من در یک مدرسه شبانه روزی زبان آلمانی معلمم و مرتب با ایرانی های جوانی که مستقیما به آلمان می آیند در تماس می باشم و می توانم آنها را به خوبی چند ماهی تحت مطالعه و مشاهده دقیق قرار بدهم. من نمی خواهم به این احوال و اخلاق خصوصی چند نفر جنبه عمومی بدهم، ولی اغلب این حالتها نمونه هایی کاملا تیپیک هستند. در پانویس تیپیک یعنی عمومیت را می رساند و مظهر کلیست. ادامه نامه. جوانان ایرانی اغلب به علت بی‌ملاحظگی رفتار و در اثر خودخواهی انظار را متوجه خود می سازند. پانویس در اینجا نامه‌نویس اشاره به عادت جوانان ایرانی می کند که در خانه مردم دوستان خود را در اتاق خود جمع می کنند و سر و صدا راه می اندازند، و این سر و صداها به آسانی منجر به نزاع می شود. ادامه نامه. دانشجویان ایرانی اغلب کوشش و تلاشی که به ویژه برای یک دانشجوی خارجی لازم است ندارند. چیزی که این جوانان برای آموزش کم دارند انضباط در آموزش است. با هوش تنها یک خارجی نمیتواند در آلمان به هدف خود برسد. از چیزی که من به کرات یک خوردم نارسایی و عدم دانش آنهاست در مورد گذشته مملکت خودشان، تمدن و ادبیات و تاریخ، و همچنین در مورد زبان مادری خیش و متاسفانه همچنین دین اسلام. وقتی یک نفر آلمانی با معلومات عمومی به یک نفر ایرانی برخورد میکند میل دارد با او درباره اسلام و تخت جمشید و فردوسی و مینیاتور و غیره صحبت کند، ولی اغلب شخص با برخورد با بسیاری از جوانان دیپلمه به فضای خالی برمیخورد و اغلب درک میکند که خود در این موضوعها از آنان بیشتر چیز میداند. چرا جوانهای ایرانی باید 100 مرتبه بیشتر برای ویترینها و زندگی راحت ما مجذوب باشند تا برای هنر و موسیقی و ادبیات و مسائل معنوی دیگر ما؟ باید بگویم که من با افرادی از ایرانی ها هم برخورد کردم که حقیقتاً بهتر و نجیب تر از آن نمیتوان آرزو کرد. ایرانی های مهربان، بخشنده، موقع شناس، درست و صحیح تا منتها درجه و با احتیاط. من برای خاطر این نوع ایرانیان و بنابر آوازه بلند ایرانیان این نامه را نوشتم تا شاید بتوان کاری کرد که ایرانیان در نزد ما عزیز و محترم بشوند. قسمت چهارم پاره ای از آنچه بعضی از خودمانی ها در حق هموطنانشان گفتند. از فرنگی و تاتار و ترک و عرب گذشته، خود ایرانیان هم احیانا در حق هموطنانشان، یعنی در حقیقت در حق خودشان، سخنانی دارند که ما به رسم نمونه و مثال چند فقره از آنها را در اینجا نقل می کنیم و از خداوند خواستاریم که اگر در این کار مرتکب گناه و معصیتی شدند آنها را ببخشد. یک، عبدالله ابن مقفع در مکارم اخلاق ایرانیان در قدیم الایام چنین می نویسد: آنها دختران خود را به بیگانگان ندادندی و دختران بیگانه به زنی نخواستندی. همه کس را به خانه خود نان دادندی و به خانه دیگر کس نان نخوردندی. چون در حق کسی نیکی خواستندی کرد، با کسی مشورت نکردندی و چون در حق کسی وعده کردندی، هرگز از آن بر نگشتندی و چون کسی را به عطا و نواخت خود مخصوص گردانیدندی، هر سال آن وقت به دیشان دادندی. به کردار بیش بودندی که به گفتار. هرگز گناهکاران را عقوبت نکردندی مگر پس از آن که خشم ایشان ساکت شده بود. دو، وحشی بافقی در باب احوال مردم عهد خود قرن دهم هجری قمری چنین سروده است: مضطرب، آشفت خاطر، تنگ دل، اندیشناک، هم وضیع و هم شریف و هم صغیر و هم کبار، دست از تریاک کوتاه است و جان اندر خطر، پانهی تاریک شب چون بر سر سوراخ مار. از پریشانی فراموش کرد مادر طفل خیش، بلکه رفته شیر هم از یاد طفل شیرخوار. هر جماعت در خیالی، هر گروهی در غمی، این که چون آرام گیرد وان که چون گیرد قرار. چون قوی زور آورد دارد ضعیفان را چه پاس، گر جهد بادی به دامان کوک آویزد غبار. گرگ‌های تیز دندان را که دندان بشکند، وین لگد زن از تران را چون توان کردن مهار. 3. میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، متخلص به صنایی، در نکوهش ایرانیان در جنگ با روسیه قطعه مشهوری دارد که ما در اینجا به نقل ابیاتی از آن قناعت می‌ورزیم: آه از این قوم بی همیت و بی دین، کردره و ترک خمسه و لور قزوین، عاجز و مسکین هرچه دشمن و بدخواه، دشمن و بدخواه هرچه عاجز و مسکین، عاجز و مسکین هرچه دشمن و بدخواه، دشمن و بدخواه هرچه عاجز و مسکین. دشمن از ایشان به عیش و شادی و عشرت، دوست از ایشان به آه و ناله و نفرین. رو به خیار و کدو نهند چو رستم، پشت به خیل عدو کنند چو گرگین. دست رسر بودشان به چرخ، نماندی مزرع سبز و سپهر خوشه پروین. چنان که می دانید، سراینده این اشعار قائم مقام از بزرگان فضلای عهد اخیر ایران است و پس از خدمتگزاری های بسیار به آب و خاک ما، در روز 29 صفر 1251 قمری، 27 ژوئن 1835 میلادی، در باغ نگارستان به امر محمد شاه قاجار دستمالی در حلقش فرو بردند و او را خفه کردند، چون که محمد شاه سوگند یاد کرده بود که خون او را نخواهد. گریبایدوف سفیر روس در ایران در کتابی که در باب ایران نوشته، در جلد سوم صفحه 279 در خصوص قائم مقام چنین نوشته است: این شخص باهوشترین و فاضلترین مردم تمام مردم ایران است و اگر این شخص در اروپا هم می بود، دارای شهرت کامل و مقامی بس ارجمند می گردید. معروف است که چون قائم مقام به باغ نگارستان رفت و دیگر بیرون نیامد، از همان تاریخ این مثل در تهران و ایران مصطلح گردید که صبر کن تا قائم مقام از باغ بیرون بیاید. 4. میرزا عبدالحسین معروف به میرزا آقاخان کرمانی در 4 صفر 1314 قمری در تبریز سرش را بریدند. در کتاب 30 مقاله در حق هموطنان خود چنین نوشته است و خدا می‌داند که اگر می‌دانست که عاقبت سرش به دست هموطنانش بریده می‌شد چه می‌گفت. کمتر کسی از اهالی ایران است که میر غضبی نداند یا ستم و تعدی نداند و ظلم و بی‌انصافی نپرورد و تمام سکنه آن ویران و خرابه از طبقه حکما و حکام و وزرا گرفته تا حمال و بقال، همه ستمگر و بیمروت و همه خونخوار و بیمرحمت و همه فریاد دارند که چرا ما میر غضب باشی نیستیم و همه میخواهند ظالم منفرد و حاکم مستبد و جلاد باشی باشند. 5. یکی از شعرهای قدیمی ما که نامش بر نگارنده معلوم نگردید و عموماً لاادری خوانده می شوند در باب مملکت ایران و هموطنان خود سروده است: الحذر ای غافلان زین وحشت آباد الحذر، الفرار ای آقلان زین دیو مردم الفرار. ای عجب دلتان نبگرفت و نشد جانتان ملول، زین هواهای افن وین آبهای ناگوار. عرصه ای نادلگشاو و بقعه ای نادلپسند، مردمی ناسودمند و تربتی ناسازگار. مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه، حکم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار. پانویس به نقل از صندوقچه اسرار جلد اول صفحه 120. 6. میرزا ندیم سدهی از روستاهای اصفهان درباره بعضی علمای متشرع بشری عالم نما گفته: خیالشان همه کوتاه و چشمشان همه تنگ، فنونشان همه وهم و شؤونشان همه دون. 7. شادروان میرزا محمد خان قزوینی درباره بعضی از ایرانیان خیانتکار که به عبدالله بسیار نادرند چنین نوشته است: یزدجرد سوم و سرداران قشون او که با آن همه قوت و قدرت و جاه و جلال و جبروت و تمدن و ثروت که یراق اسبشان از نقره بود و نیزه هایشان از طلا یا برعکس، نتوانستند صدی در مقابل خروج آن عرب‌های فقیر و لخت سر و پا برهنه ببندند. بعضی ایرانیان خائن و عرب معابان آن وقت از اولیای امور و حکام ولایات و مرزبانان اطراف که به محض اینکه حس کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزلی روی داده و قشون ایران در دو سه دفعه از قشون عرب شکست خوردند، خود را فوراً به دامان عرب‌ها انداخته و نه فقط آنها را در فتوحاتشان کمک کردند و راه و چاه را به آنها نمودند، بلکه سرداران عرب را به تسخیر سایر اراضی که در قلمرو آنها بود و هنوز قشون عرب به آنجا حمله نکرده بود دعوت کردند و کلید قلاع و خزائن را دو دستی تسلیم آنها نمودند، به شرط اینکه عرب‌ها آنها را به حکومت آن نواحی باقی بگذارند. کتب تواریخ به خصوص فتوح البلدان بلازری از اسامی شوم آنها پر است و یکی از معروفترین آنها ماهویه سوری است. همچنین بعضی از ایرانی های دیگر که در بست نفوذ عرب و زبان عرب فوق‌العاده مساعدت کردند، مثل آن ایرانی بیهمیت که برای تقرب به حجاج ابن یوسف دواوین ادارات حکومتی را که تا آن وقت به فارسی یعنی زبان پهلوی بود به عربی تبدیل کرد، و یا مثل خواجه بزرگ شیخ جلیل شمس الکفات احمد ابن الحسن المیمندی وزیر سلطان محمود که پس از 400 سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب در خراسان و نواحی شرقی ایران تازه آقای کافی الکفات از جمله کفایت‌هایی که به خرج داد یکی این بود که دواوین ادارات غزنویه را که وزیر قبل از او ابوالعباس فضل ابن احمد اصفهانی به فارسی تبدیل نموده بود، او دوباره به عربی تبدیل کرد. تاریخ یمینی، طبع مصر، جلد دوم، صفحات 170 و 171. قتیبة ابن مسلم باهلی، سردار معروف حجاج را که چندین صد هزار ایرانیان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در یکی از جنگ‌ها به سبب سوگندی که خورده بود اینقدر از ایرانیان کشت که به تمام معنی کلمه از خون آنها جوی روان گردید و گندم آرد کردند و از آن آرد نان پخته تناول نمود و زنها و دخترهای آنها را در حضور خودشان به لشکر عرب قسمت کرد، قبر این شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش زیارتگاه قرار دادند و همواره برای تقرب به خدا و قضای حاجات تربت آن شهید را زیارت می کردند. تاریخ بلخ، طبع شفر، در قطعات منتخبه فارسی. 8. آقای سید حسن تقی‌زاده در روزنامه کاوه منطبعه برلن شماره 7 از سال 5 دره ذی‌القعده 1338 معادل با 17 ژوئیه 1920 میلادی در ضمن صحبت از تفاخرات بی‌معنی بعضی از ایرانیان و همیت جاهلیت که از تعصبات بی‌معنی و وطن پرستی کاذب ناشی می شود چنین نوشته است: دوای این درد مزمن آن است که به واسطه نشر حقایق علمی ایرانی را بر تهی‌دستی مادی و معنوی خود ملتفت سازیم و به اصطلاح آب پاکی روی دستش ریخته شود تا همت کسب کمالات خارجی و عدم قناعت به بضاعت قلیل بلکه حالت افلاس خود در وی به حرکت آید. ایرانیان خیال می کنند که آنها در گذشته یک تمدن عالی درخشان مانند تمدن یونانیان داشتند. وقتی که حقایق علمیه و تاریخیه مثبته در جلوی نظر آنها گذارده شود، خواهند دید که ایران به علم و ترقی دنیا کمک خیلی زیادی نکرده و مانند همه ملل عالم در اغلب آنچه هم که داشته مدیون تمدن و علم یونان بوده است. 9. درست در 32 سال پیش مقاله مفصلی به قلم ابراهیم خواجه نوری به عنوان مشهودات گفتنی در روزنامه شفق سرخ که به مدیریت علی دشتی در تهران به چاپ می رسید انتشار یافت، شماره اول، شهریور 1311 شمسی، که ما در اینجا قسمت‌هایی از آن را از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. امروز درستی و راستی بی‌شعوری محسوب می‌شود. حس ملیت و قومیت و نودوستی جزء خرافات و اباطیل به قلم می‌رود و حتی محبت به فامیل و علاقه به زن و بچه و برادر و خواهر هم مورد تمسخر و مضحکه واقع گردیده است و یک مشت مردم بی مسلک و بی ایدئال و عاری از هر گونه مقدسات تمام مراتب عالی انسانی را از دست داده در قعر منجلاب خودخواهی و خودپسندی مثل مگس‌های بال شکسته دست و پا می زنند. اما اولاد سیروس از ترس اینکه مبادا از او سعایتی بکنند و یا به وضعیت اداری یا تجارتی او لطمه‌ای وارد آید، خودش قبلاً عنوان با شرافت جاسوسی داخله و خارجه را می‌خرد و برای خودشیرینی از اختراع هیچ دروغی و دوختن هیچ پاپوشی مضایقه نمی‌نماید و اگر به او بگویید که جاسوسی بر ضد مملکت بی‌شرافتی است، شانه را بالا انداخته میگوید اینها پرژوجه است. اعتماد که پایه و اساس زندگی اجتماعی است از ایران یک سر رخت بربسته است. وزیر به رؤسا اعتماد ندارد، رؤسا به اعضا اعتماد ندارند، عارض به وکیل اعتماد ندارد، وکیل به قاضی اعتماد ندارد، زن به شوهر و برادر به خواهر و حتی پدر به پسر اعتماد ندارد و همه هم حق دارند. ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و تصنیف‌ساز بسیار عزیز و مشهور ما، نیز درباره هموطنانش سخنان و اشعار بسیار دارد که دال بر دل پر درد آن رادمرد دوست داشتنی است. بعد آن جمله است: ابیاتی از غزل قحط الرجال. باید دانست که این سخنان و ابیات مربوط به زمان گذشته است. قحط الرجال گشت در ایران که از ازل گویی که هیچ مرد در این دودمان نبود، جز اجنبی و خائن و بیگانه محرمی در آستان شاه و ملک پاسبان نبود، یا در آستان شاه و ملک پاسبان نبود. در اجنبی پرستی ایرانی، در اجنبی پرستی ایرانی آنچنان داد امتحان که بهتر از این امتحان نبود. اول بنای مجلس آزادی جهان شرمنده تر ز مجلس ما پارلمان نبود. ایران به روزگار تجدد چه داشت گر مفتی و شیخ و مفت خور و روزخان نبود. از قطعه‌ای که در دیوان عارف چاپ تهران 1327 شمسی به دستیاری و همت سیف آزاد در تحت هیئت کابینه تکیه دولت آمده است. شده است هیئت کابینه تکیه دولت که شمر دیروز امروز می شود مختار. عروس قاسم روزی رقیه می گردد. لباس مسلم می پوشد عابد بیمار. همان که هنده شدی گاه می شود زینب، یزید هم زن خولی شود چو شد پیکار. فغان و آه از این مردمان بیناموس، امان ز مسلک این فرقه کله بردار. کسی ندیده که یک نو عروس صد داماد، کجا رواست که تابین یکی و صد سردار. ابیاتی از قطعه خطاب به علی بیرنگ از دوستان یک رنگ عارف. با که توان گفت درد خیش در این ملک، و از که توان بود امیدوار علی جان. عالم و جاهل به یک ردیف در انظار، خادم و خائن به یک قطار علی جان. ملت وجدان کش و زبون و ریاکار، باربر غیر و بردبار علی جان. باربر انگلیس و کارگر روس، مردم بی‌قدر و اعتبار علی جان. لعن بر اشراف مفتخار کن و لعنت بر پدر شیخ لاشخار علی جان. هیز طبیعت محیط فاسد و مسموم، بشکن از این چرخ کهنه کار علی جان. 11 باز در روزنامه شفق سرخ شماره 6 شهریور 1311 شمسی مقاله دیگری به قلم نامور به چاپ رسید و چند جمله آن مقاله درباره اخلاق هموطنان از این قرار بود: در گرداب زمائم و قبایح مستغرقند و پایبند هیچ یک از ملکات اخلاقی نیستند و به شؤون و مقدسات فردی و اجتماعی اعتنایی ندارند و جز پر کردن کیسه و اطفاء شهوات مشموم از زندگی چیزی نمی فهمند. دروغ می گویند، فریب می دهند، مانند خاکشیر به هر مزاجی می سازند و در مقابل هر بادی تسلیم می شوند و این کار را زبردستی و زرنگی می دانند. حقایق را زیر پا گذاشته و برای استرضاء خاطر کسی که خود را محتاج به وی و او را قوی تر از خود تصور می کنند، بله قربان بله قربان و صحیح است صحیح است می گویند و از خود رأی و اختیاری ندارند. امروز از یک چیز تعریف می کنند و فردا با لحن زننده‌ای همان چیز را تکذیب می نمایند و مبالغه را در تعریف و خوش آمدگویی به جایی می رسانند که مقام فرشتگان آسمان را به یک نفر می دهند و لحظه بعد بدون اینکه گفته های سابق خود را در نظر بیاورند همان شخص را مجسمه وقاحت و جانشین ابلیس می خوانند. از طرف دیگر هرچه به مرکز نزدیکتر شوید، از سرزمین راستی و صداقت و ادب و انسانیت دور شده به مرکز دناعت و خباثت و فحشا و نادرستی نزدیک می شوید، تا آنجا که به مرکز شهر یعنی خیابان لاله‌زار می رسید و در اطراف خود جز یک عده اشخاص شهوتران نالایق الکلی رنگ پریده و معلول و ناتوان چیز دیگری مشاهده نمی کنید. 12. در همین اواخر قطع شعری به عنوان دانا نتواند ندهد پند، اثر طبع بلند دانشمند محترم حسن علی حکمت دیده شد که ابیاتی از آن را در اینجا نقل می نماید. به نقل از مجله خواندنی ها شماره 44 سال 24. خودخواهی و خودبینی و خودرأیی جاهل بر دیده بیناش یکی پرده بیفکند. ای آه از آن علم که شد با غرض آگین، ای وای از آن جهل که شد با مرض آکند. هر کس نگری فتنه خیش است و نبیند آن فتنه که در شهر بر گوشه فروزند. هرگز نرود کار به اصلاح چو باشد هم مصلح و هم مفسد در کار همانند. یک ارج همی بینی هم خائن و خادم، یک نرخ همی بینی هم طرفه و ترفند. پشک است فزون از مشک در قیمت و مقدار، پتیاره معززتر از مردم فرمند. هر بی هنری کوره تقلید بدانست، دانندش هنرورتر از هر که هنرمند. این کاخ نشینان ز وزیران و مدیران در پیچ و خم کارند، در مانده و در بند. باطن همه پرداخته از زیور دانش، ظاهر همه آراسته از دفتر و پروند. یک امر نینجامد بی توصیه و امر، یک کار نمی چرخد بی بدره و بدکند. هر تازه که آید بکند لعن به پیشین، خانتش دقلکاره و دیوانه و دروند. آن کهنه زند تن بران تازه که آید، دانتش سبک مایه و دونپایه و ارغند. گر نیک بینی گناه از کهنه و نو نیست، آن نیست توهی شاخه و این شاخه برومند. گر کهنه و گر نو بر دانا نکند فرق، گر نو هنری باشد اگر کهنه خردمند. سوگند که گردند ز یزدان به پشیزی، گردند به اهریمن هم عهد به سوگند. از قید قوانین و قواعد همه آزاد، در بند تقالید و تظاهر همه دلبند. از درج شده ساقط چون حرف اضافات، بر غیر زده تکیه چون واژه پسوند. تبل توهی و پر شده آواز همه جای، بی مایه و با داعیه لافنده و پرفند. هر دم گرهی بر گره از این گره افزود، هر دم غلطی بر غلط این جمع فزایند. خلقی ز خطاشان و جفاشان شده گریان، وانان به اناشان و بلاشان زده لبخند. آخر به خطا این همه پرداخته تا کی، آخر به خطا این همه در ساخته تا چند. خب وقتمون تموم.
بله
آقای رحیمی، اجازه بدید که حدود 15-16 صفحه باقی مونده که دیگه فردا این کتاب خلقیات ما ایرانیان به پایان میرسه.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش. تا بعد ببینیم چه کتابی یا چیزی رو
لطف کردید.
ممنونم.
قربان شما.